أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لعبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقبوك قال رب نجنی من القوم الظالمین. نکاتی که مربوط به بحث های اخیر بود یکی این است که وقتی ذات اقدس اله به مادر موسی وحی فرستاد آغاز و انجام جریان موسی کریم علیه السلام را به صورت اجمال به او فرمود این کودک رو به دریا بینداز، هیچ ترسی نداشته باش، هیچ غمی نداشته باش، ما او را به تو بر میگردانیم و جز انبیا قرار میدیم. جریان و جائلوه من المرسلین یه بشارت بعدی است، اما اونچه که مربوط به این مادر و فرزند است با این وحی تأمین شده است. نفرمود من او را از دریا نجات میدم تا کسی بگوید به این که مادر موسی از الغای این کودک به دریا نگران نبود، اما از این که این جعبه به قصر فرعون رفت، فلتقته آل فرعون، این باعث نگرانی مادر موسی شد، زیرا وعده الهی تنها درباره صیانت موسی علیه السلام از دریا نبود. گفت از آغاز این جریان تا روزی که به تو برگرده تحت الحمایه حفظ ماست، ما به تو برمیگردونیم. دیگه معنا ندارد که ما بگیم خدای سبحان او را نسبت به دریا وعده داد، اما وقتی مادر موسی فهمید فلتقته آل فرعون دیگه غمگین شد. بنابراین هیچ غمی در محدود قلب مادر موسی نموند. این فأصبح فؤاد ام موسی، گرچه وجوه فراوانی مخصوصا در تفسیر فخر رازی ذکر شد، تنها وجهی که میتواند تام باشد این است که بعد از وحی الهی قلب مطهر موسی فارغ البال شد. چرا؟ چون اون که علم حصولی نبود، که علم شهودی بود، وحی الهی بود، فضای قلب را هم در بخش اندیشه روشن کرد، هم در بخش انگیزه آرام کرد، هم درباره دریا آرام کرد، هم درباره دربار فرعون آرام کرد. گفت بچه را بینداز، ما سالم تحویلت میدهیم. دیگه معنا ندارد ما بگیم مادر موسی از قسمت دریا آرام شد ولی از قسمت فلتقته و آل فرعون نگران بود. چه نگرانی؟ چون خدا که نفرمود ما فقط او را از دریا حفظ میکنیم، فرمود او رو ما سالم تحویل تو میدیم. همین فقذفی فلیم فریل غهلیم نو به ساحل انا رادوه الیکه به جایلوه میدن مرسلی ازا قلبش فارغ البال شد. این وحی که نصیحت نیست، این وحی که موعظه عادی نیست که با حراس بعدی بسازد. هر جا این وحی رفت کار تکوین کرد. به کودک گفت نمک، گفت چشم، هیچ پسترم قبول نمی نکرد. به مادر گفت آرام باش، گفت چشم. مگر او دست از گریه بر می داشت، این کودک مرتب گریه می کرد، گرسنه بود، به غذا می خواست، به هیچ پسترم قبول نمی کرد. خب چطور اون حرمنا علیه المرازه تا کودک به مادر نرسد گریه می کند، گرسنه است، به گرسنگی رو تحمل می کند، هیچ غذایی رو قبول نمی کند. مادرم تا بچه را نگیرد آرام است، برای اینکه خدا قلب او رو آرام کرده است. بنابراین این فأصبح فؤاد ام موسی گرچه وجوه فراوان گفته شد، ولی احسن وجه آن است که قلبش فارغ البال بود. تأیید این مسئله دو تا قصه بود، یکی مربوط به هست یوسف سلام الله علیه، یکی هم بوشید مربوط به وارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم. در جریان یوسف سلام الله علیه فرمود به این که به همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، دیگه هیچ گوشه نلغزید. این تو نبود که در یک گوشه بلغزد، در یک گوشه آرام باشد، چون برهان رب را دید هرگز قلب متحرش نلغزید. و همه به ها لولا ان رعا، اونی که در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد است در سوره اسراء، فرمود لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا لولا ثبتناک، ما تثبیت کردیم قلبت رو، موقعیت قلبت رو آرام نگه داشتیم، لذا ذره در وسط اول آخر به حرف قوم گرایش نداشت. این دو تا قصه. اما در جریان هسته یعقوب و جریان هسته یوسف که غمگین بودن وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه همچنان ادامه داشت، انما اشک و بسی و حزنی الله محزون بود، برای آن که نه در حدوث جریان یوسف خدای سبحانی همچه بشارتی داد، نه در مرحله بقا به یعقوب یه همچه بشارت داد، هر دو در حال آزمون بودن. نه به یوسف سلام الله علیه فرمود برو تو چاه، برو تو زندون، ما حفظت میکنیم که وحی فرستاده باشد بر او. قصه نبوت وجود مبارک موسی کریم یوسف تو سوره یوسف نیست، در جای دیگه است. فقط یک گوشه وحیه در موقع چاه انداختن به هست یوسف گفته شد به این که تو یه روی تیزی بالاخره به اینها خبرها رو گزارش میدی، و او حینا الیهی که لتونم به انده هم به امرم هازا، وقتی میخواستن این رو بندازن تو چاه یه وحی آمده که یه روزی فرا میرسد که این جریان رو برادرانت میگی. اما دیگه حالا وحی تسلیدی و توحیدی که خوفی نباشه، حزنی نباشه، بست یوسف همچه بشارتی نرسیده بود. بله اون جریان خواب فرمود به این که یه چیزی هست، اما اون چیز چیه مشخص نبود که کی هست، چقدر هست، تا کی طول میکشد. فرمود یه خواب خوبی است، لا تخصص و علا اخوته فیکی دولک شیدا. اما حالا یه وعده از طرف خدا به یوسف سلام الله علیه برسد که تو حوزی نداشته باش، خوفی نداشته باش، بالاخره سر انجام و مقصد میرسی، یه هم چیزی بعدی نبود، مخصوصا در باره یعقوب سلام الله علیه. این اصلا آزمون الهی است. خب یعقوب سلام الله علیه برای اینکه به اون مقام والا برسد، اون شامه ملکوتیش باز بشود، یه امتحانی باید بدد دیگه. همونطوری که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه آزمون شد و امتحان داد، بعد نعم العبد شد، وجدناه صادقا شد، لقد صدق در رؤیا شد، بعد اینی جایلی که امال ناس اماما شد، یه همینطوره. یعقوب سلام الله علیه در همون چند قدمی کنعان وقتی این بچه رو به چاه می انداختن که خب خبر نداشت، بنا نبود خبر داشته باشد، اما وقتی که صبر کرد، امتحان داد، در همه موارد گفت انما اشکو بثی و حزنی الی الله، از آزمون سرفراز به در آمد، اومد از فاصله 80 فرسخی بوی یوسف را میشنود. این چنین نیست که سعدی و امثال سعدی بگن که گاهی طارم اعلا می نشینیم، گاهی پشت پا نمی بینیم. اون هم گاهی حساب دارد، این گاه هم حساب دارد. رایگان خدا چیزی به کسی نمیده. این باید چندین سال امتحان ببینه، بعد برسه به جایی که حالا شامه ملکوتیش باز بشه، بگه اینی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. وگرنه امتحان چه رایگان، خدا هر کسی رو به هر جای برسونه که نیست. این باید یه مدتی امتحان کنه. خب اینا رفتن اطراف کنعان، چند گوسفند داشتن، رفتن اطراف کنعان، همه جا همینطوره، روسته ها همینطوره. اینا که گوسفند دارن شب میارن تو آغول، روزم میبرن تو مرتع. خب چند قدمی شهر روستاشون بود، این بچه رو انداختن تو چاه، او با خبر نبود. اما 80 فرسخ بین مصر و کنعان فاصله است، هنوز از مرز مصر بیرون نیامدن که با جمله اسمیه با نون تأکید اینی لعجد و با نون تسکیل به تأکید اینی لعجد و ریح یوسف رولا انتو فلیدو. البته ولی امتحان بالاخره باید باشد دیگر. او معنا را که خدای سبحان می داند، الله اعلم و حیث یجعل و رسالته، پست های کلیدی را خدای سبحان اگر بخواهد به کسی بدهد خود خدا می داند، وگرنه کرامت ها، علم غیب ها، آزمون های دیگر را به سامری می دهد و بلعم باور می دهد. اینا یه امتحان محض است، ولی پست های کلیدی را هرگز خدا به کسی که بعد در کارش کشف خلاف می شود نمی دهد. غرض این است که در جریان یعقوب سلام الله علیه غمگین بود و شکوهش را به بارگاه الهی عرض می کرد، اما خدا وعده نفی خوف و حزن و امثال ذلک در تلیعه قصه به حضرت نداد، نه به یوسف نه به یعقوب سلام الله علیه. کی خبر داشت؟ بله در جریان آخر امر که شما اونو گفتن که تفت او تذکر و یوسف اینکه فی ضلال مبین، اون نه اینجور نیست. این که میگید من تو همون گمراهی های سابقم، و اینا خیال میکردن که یوسف کارش تموم شد. به یعقوب سلام الله علیه گفتن که تو باز همون حرفای کهنه رو میزنی، که گفت نه یه چیزی من میدونم. خب چطور در کنار کنعان این حرف رو نزد که اینی اعلی و مالا تعلمون؟ اون پیرهن آغشته به خون را دروغین آوردن، دیگه نفرمود اینجور نیست که من اینی اعلی و مالا تعلمون. غرض آن است که اگر وعده الهی برسد دیگه جا برای خوف و حزن نیست. لذا در بین وجوه فراوانی که همه اینها را فخرازی تو تفسیرش جمع کرده مطرح شد، احسن الوجوه اینه که قلب مطهر مادر موسی کریم فارغ البال شد و اصبح فؤاد موسی فارغا، اونگاه این کانت لتبدی بهی لورا ان ربتنا نظیر لقد همت بها و هم بها لولا ان رعابون را ربه خواهد بود. این ماره اون قصه. حالا اون مطلب دیگه است، البته وجود مبارکه از تعبیر چون همتای قرآن کریم است، با قرآن کریم مهیمن بر سایر کتاب هاست، به هر پیامبری به اندازه کتاب خود مقام دارد و قرآن مهیمن بر کتاب های دیگر است و حضرت امیر سلام الله علیه همتای قرآن است، از راه های دیگه میشه عظمت اون حضرت ثابت کرد. خب بنابراین این و اصبح ناظر به اون قسمت بود و حرمنا علیه المراضع هم که مربوط به وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه هست و وعده الهی هم این بود که ما سالمن بچه را تحویل مادر میدیم. یک گزارش وعده علم حصولی نیست که انسان با استراب او را قبول کند، این با وحی الهی است. وحی با اون علم شهودی کل فضای صدر را علمن و طمأنینتن روشن می کند. در جریان برخورد وجود مبارک موسی کلیم، چون همین که به حد رشد رسید، دربار فرعون دربار شرک است، گاهی هم اعتراض می کند و کم کم یک نگرانی بین دربار فرعون وجود مبارک موسی کلیم شد. این که فرمود به دخل المدینه، این روشن می شود که قصر فرعون و کاخ فرعون کنار مصر بود، خارج از مدینه بود، چون که رسمم همین است، اونا یه جای بازتری، یه کاخ و باغ و راغ بازتری دارن. حضرت موسی سلام الله علیه از اونجا وارد مصر شد و این صحنه را دید. مطلب دیگه این است که تو همین کتاب های ادبی مثل متولین ها دیدید گاهی برای ترسیم و تصویر قضایای گذشته به صورت حال ذکر میکنن، هازا کذا بزاک کذا، با اینکه قصه گذشته بود و به حسب ظاهر باید گفته میشد احدهما کذا و الاخرو کذا، اما اینکه فرمود به هازا من شیعتی و هازا من عدوهی، ترسیم قصه گذشته است به صورت حال، که این حرفای ادیبانه ادباست. اما از جهتی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میتواند شهود داشته باشد نسبت به وقایع گذشته، اون دیگه راه ادبی کافی نیست، اون راه گشا نیست، اون راه دیگری لازم است و اون این است که تمام اعمال ما تو ملکوت ما حاضر است. اگر در صحنه قیامت بر اساس من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، کل اعمال در ملکوت این عالم حاضر است و موجود. اگر وحی الهی نسبت به انسان کامل معصوم ناظر به اون ملکوت اشیا باشد، میشه گفت این و اون، هازا و ذاک. پس برای خود حضرت که میتواند اشیای گذشته را در ملکوتشون ببینند، نه در ملک، برای اینکه در ملک زمان بود و گذشت، هازا و ذاک معنا دارد. برای ماها که دسترسی به ملکوت اشیا نداریم، این همون نکته ادبی است که گاهی گذشته ها را به صورت حال ترسیم میکنند، به جای اینکه بگن یکی این چنین بود دیگری اون چنان، میگن این چنین بود اون اون چنان. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد ربی انی ظلمت نفسی. تو بحث‌های سابق داشتیم که ظلم به معنای نقص هم می آید، نظیر اون چه که در سوره مبارک کهف گذشت. در سوره کهف آیه 33 این بود که دو تا باغ بود، یک متمکن و مالدار، وقتی که وارد این باغ ها می شد، کلتل جنتین آتت اکلها ولم تدل منه شیئا. اکل یعنی خوراکی، نه خوردن. این که میگن میوه های بهشت، درختان بهشت، اکلها دائم، یعنی این 12 ماه است هر وقتی بخواهی حاضر است. دیگه این چنین نیست که زمستان و تابستان داشته باشد، میوه تابستان در زمستان پیدا نشه. اوکل یعنی ما یوکل، یعنی خوراکی درخت های بهشت 12 ماه است. حال گاهی بهشتی میل میکند، گاهی نمیکند، اوکلها دائم. آیه 33 سوره مبارکه کهف این است که این درخت ها اوکلش نسبت به اوکلشون ظلم نکردن، لم تظلم یعنی لم تنقص، هیچ کدوم کم نیاوردن، هر درختی میوه خودش آورد. پس ظلمه یعنی نقصه، ظلم تو نفسی یعنی کاری کردم که از در خودم اظهار نقص میکنم، نه یعنی گناه کردم. چون این درخت که دیگه معنای ظلم و عدل بر او راه نداره که بگیم اونجا درخت عادل است و ظالم نیست، گناه کرد یا گناه نکرد. که ظلمه به این معنای نقصه. تو بحث قبل داشتیم که اگر ترک اولا باشد، برای این است که وجود مارک موسی کریم یک کاری کرد که بهتر از او هم ممکن بود. اینم البته مربوط به قبل از نبوت بود، این یک. اما از طرف دیگر خب او یک کافر حربی بود، آل فرعون اینا کسانی بودند که جزء یذبحون ابناءهم بودند، سالیان متمادی بنی اسرائیل مستضعف رو کودکانشون رو سر می‌بریدن، این از همون گروه بود. حالا اگر وجود بارک موسی کریم یه دونه از این قبطی‌های آدم کش قاتل کذا و کذا را از پا در بیاره که مشکلی نیست، منتها حالا در مقام اثبات اینجا جاش بود یا نبود، یا بهتر از این راهی داشت یا نداشت. وجود مبارک موسی کریم عرض کرد درم تو نفسی بود، استغفارم کرد و خدا هم فرمود که بخشودم و مشکلی نداره. فردای اون روز دوباره، چون این همین قبطی ها هر کدام از این اسرائیلی ها رو گیری آوردن بر اساس اون استعمار بود، استثمار بود، هرچه بود اینا تحمیل می کردن. باز یه دون از همین این فرعونی ها همون شخص اسرائیلی رو، بنی اسرائیل رو در تحت فشار قرار داشت، آزار میکرد یا میزد این ها. باز همون شخص از وجود مارک موسی کریم نسبت او استصراخ کرده، یعنی استعانت کرده، کمک طلبیده. وجود مبارک موسی کریم به او گفت که تو هم هر روز دعوا را میندازی، ها تو که میدونی در برابر اینها نمیتونی بیستی، خب بالاخره دم تحمل بکن، انک لقوی مبین. تو برخی از روایات آمده مثل عیون اخبار و اینها که وجود مبارک موسی کریم یه حرفی زد، یه کاری میخواست بکنه. حرفی که زد این است که تو هر روز دعوا را میندازی، آه تو که قدرت اونها رو نداری، تو هم مثل سایر افراد مستضعف تحمل بکن، یه مدتی با صبر کرد، انکه لقوی مبین. بعد اراد ان یبتش به همین بنی اسرائیل که تو چه کاری داری میکنی، دیروزی مشکل دست ما دادی، امروز میخوایم کارو بکنی. این یبتش را به این شخص اسناد دادن، یعنی حضرت موسی سلام الله علیه خواست نسبت به این بنی اسرائیلیه غضب بکند و بدش بکند. اومد این بنی اسرائیلیه دید که وجود مبارک موسی غضبناک شد، گفت تورید ان تقتلنی کما قتلت بالامس نفس، میخوای با یه مشت مرم از پا در بیاری، همون کاری که دیروز کردی. وقتی که این معنا روشن شد، اون قبطیه فهمید که اینی که دیروز یکی از این فرعونیا را کشت همین موسی بود، فورا رفته گزارش داده که من پیدا کردم قاتل رو. بله، این ادب الله ما را تو عیون و امثال عیون تعبیر کردن به این که این بنی اسرائیل هم ادب قبطی است، هم ادب موسی شد، برای این که به موسی گفت که تورید ان تکون جبارم فی الارض، ما تورید ان تکون من المسلحین. خب مستحضری که این روایت ها اونچنان نیست که انسان بتواند با آرامی به اینها سر بسپارد. خدا این دودمان اموی و مروانی عباسی را به عذاب علیم گرفتار کند. صد سال، یعنی صد سال در خانه اینها را بستن. ما از زمان امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، ما فقه ما زنده شد، روایات تفسیری زنده شد، روایات اخلاقی زنده شد. صد سال کم نیست، یک قرن تفسیر قرآن، فقه قرآن، اخلاق قرآن، تاریخ اسلامی، همه دست اینا بود. حوزه علمیه مکه را کی اداره میکرد؟ ابن عباس. حوزه علمیه مدینه را کی اداره میکرد؟ ابی بن کعب. حوزه علمیه عراق را کی اداره میکرد؟ عبدالله بن مسعود. امام حسن چیکار بود؟ مسموم شد. سید الشهدا سلام الله علیه چیکار بود؟ کربلا رفت. امام سجاد چیکار بود؟ مشغول دعا خوندن بود. این درد اینه. خب بالاخره این صد سال حوزه علمی مکه مهد حوزه علمی شد دیگر بعد اینکه اسلام آمد. زعیم حوزه علمی مکه کی بود؟ زعیم حوزه علمی مدینه کی بود؟ زعیم حوزه علمی عراق کی بود تو این صد سال؟ حالا تنها فقه و اصول این نیست که درش بسته شد، تفسیر درش باقی بسته بود. اونم که رسیده بعد از صد سال، خب فراغتی که در باره فقه شده به لطف الهی که حشر اینها و عجز اینها با اولیای الهی باشد خیلی است. در فقه دست انسان تقریبا یا تحقیقا بازه، خیلی زحمت کشتن تو رجال و درایی و همه را مشخص شد، تو رجالش مشخص شد، تو درایش مشخص شد. اما تو روایات تفسیری ما مشکل جدی داریم، تو روایات اخلاقی مشکل جدی داریم، تو مقتل مشکل جدی داریم، تو تاریخ مشکل جدی داریم. مگر حوزه علمی مکه از اهل بیت کمک می‌گرفته؟ مگر حوزه علمی مدینه از اهل بیت کمک می‌گرفته؟ مگر حوزه علمی عراق که دست پرورده ذات مقدس است امیر بود از اهل بیت کمک می‌گرفته؟ شما توقع دارید به اینکه 80% سنی نباشد؟ خب 100 سال در خانه مواریان ما بسته بود، یک قرن. خب هر 30 سال نسل عوض میشه، اینجور شد وضع دیگه. الان 80% اونان 20% ما. به هر تقدیر تو روایات باید انسان با جمع کردن خود مطلب از قرآن در بیارد، بعد روایت هم تأیید بکنن. البته روایت صحیح معتبر که پیدا شد این میتونه مخصص باشه، شارح باشه، مبین باشه، مفسر باشه، همه کارها از روایت صحیح برمی آید. اما شما این روایت عیون را نقل کنید، سیدان استاد ایران تو المیزان هم نقل کرده. چقدر انسان باید مایه بذاره که با ادبون لهما را برگردونه به این بنی اسرائیلی که این هم عذاب موسی است که گفته ما تورید ان تکون مسلم ان تورید ان تکون جباران فی الارض، هم دشمن قبطی است. خب بالاخره یه استظهاری میخواد، یه انسی میخواد، یه عقلی میخواد، یه نقلی میخواد که اینا رو جمع جور کنه دیگه. قال الذي هو عدو، این هو به همون قائل برمیگرد دیگه. بنابراین اینی که گفت همین است که عدو لهما. قال الذي هو عدو لهما، این هو به همون قائل برمیگرده دیگه. اون وقت ما بگیم قائل اون بنی اسرائیلی است، عدو لهما را با این بعد با توجیه بکنیم. فرض این که ما ها تو روزه که گریه میکنیم بخش مهم گریه ما برای اینا هست. حالا فرونجا زدن فرونجا، از این زد و خور تو عالم زیاده، از این زدن ها و این ها ما برای اینا کمتر گریه میکنیم. ما که تو روزه میریم گریه میکنیم، قسمت مهم گریه ما برای همین. حالا فرونکس زدن فرونکس زنگی، اینها البته گریه عاطفی داره، ما گریه عقلی مال اینه. خب بالاخره این همتای قرآن، همسر قرآن، صد سال این رو بستن، این چه ظلمی بدتر از این؟ شما دلتون میخواد مکه میرید، مدینه میرید، به آسانی مرام اهل بیت رو پیاده کنید؟ خب الان این همین ظلم دیگه. شما وقتی میخواد به دستور امام صادق سلام الله علیه حجتون عمرهتون رو انجام بدید، میبینید بسته است. انسان برای اینو گریه میکنه، آدم دینش رو میخواد پیدا کنه نمیتونه. باید از اونا اجازه بگیره. بالاخره اونا گفتن که رو فرش نمیشه سجده کرد، یا باید خاک باشه یا ما انبته حال عرض بلان با غیر معقول باشه. خب اینا دهن اونا رو بستن، در خانه اونا رو بستن، ابن عباس رو باز کردن، ابراهیم رو باز کردن، عبدالله رو مسعود باز کردن، 100 سال اینا. ما بر این گریه میکنیم، دینش رو میخواد بیاده کنه نمیتونه در کنار حرم. خب غرض اینه که بعض تفسیر اینه، بنابراین باید تلاش و کوشش کرد اون عناصر محوری رو از خود قرآن به دست آورد. روایت اگه معتبر بود که میتواند در تمام این جهات سهم تعیین کننده داشته باشد، اگه معتبر نبود میتواند در حد تأیید مطرح بشه. در جریان این خائفاً یترقب از همین قبیل است. فلما ارا ان اراد ان یبتشه بالذی هو عدو لهما قال یا موسی اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. بالاخره از این قصیه معلوم شد وجود مبارک است موسی قاتل اون مرد قبطی بود در دیروز گذشته. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. خب این زبان اون بنی اسرائیلی نیست که مثلا این بنی اسرائیلی که هم فکر موسی کریم است و موسی کریم برای نجات اینا تلاش و کوشش میکند، بگه تو میخوای جبار في الارض باشی، این لسان هم لسان اون بنی اسرائیل نیست. بله خب این حق داشت، برای اینکه تو هر روز دعوا رو میندازی، بالاخره الان که میدونی قدرت به اوناست. اگه تقیه گفت اتقیت دینی به دین و آبا، این حرف همه انبیا است. شما که قدرت نداری آخه با چه ناسبت داری این برای دعوا راه میندازی؟ دیروز آمدی به وضع مزاحمتی فراهم کردی، مشکلی برای ما پیش آوردی، من که نمیتونم در برابر مظلوم بودن تو ساکت بشینم که. خب این قضیه واقع شده دیگه، واقع شده رو قرآن باید مشخص بکنه دیگه. و جا حالا در چنین فضائلی فضائی و جا رجلون من اقصى المدینه، این اقصى المدینه همون جریان قصر فرعون است. فرعون قصرش در بیرون بود که از جا به عنوان اقصى. در دستگاه فرعون همونطوری که آسیه بود و اهل ایمان بود، برخی افراد هم اهل ایمان بودند. در سوره مبارک غافر که اون سوره هم به سوره بنا مؤمن هم نامیده می شود، آیه 28 این است: و جا قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. قبل از این جریان، قبل از اینکه این قصه رو نقل بکنند، تو قصه رو مبارک تاها و مانندم گذشت که وجود مبارک موسی کلیم وقتی وارد شد و دعوت به توحید کرد و ادعای رسالت داشت، فرعون گفت که ضروری اقتل موسی و الید و ربه. یک کسی که تو دستگاه اونها بود و مؤمن بود و ایمانش کتمان میکرد در حال تقیه بود، به فرعون گفت آخه چرا شما میخواید موسی را بکشید؟ این کاری به شما ندارد که. این موحد است و شاهدم آور اتقتلون رجلن که این رجل حرفش این یقول ان ربی الله وقد جاءکم البینات. معلوم میشه در دستگاه فرعون برخی از مؤمنانی اهل تقیه بودند. این جاء رجل من اقصى المدینه محتمل است همون رجل باشد. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، فورا خودش به وجود مبارک موسی کریم رسوند، گفت یا موسی ان الملأ یعتمرون بک اعتمار، همونطور که در بحث دیروز گذشت در آیه سوره مبارکه طلاق آیه 6 به بعد به صورت مشورت مطرح شده است. آیه 6 سوره طلاق این است که و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فین ارضعن لکم فأتوهن اجورهن و اتمروا بینکم. ائتمار کنید یعنی معامله کنید، یه مؤتمری تشکیل بدید، مشورت کنید که چگونه حل کنید. مؤتمر مؤتمر یعنی سالن همایش و مشورت. اینجا هم ان الملأ یأتمرون یعنی اینا مشورت کردن به این نتیجه رسیدن که با شما مبارزه کنن، به شما رو از پا در بیارن، که البته موفق نشدن. والحمدلله رب العالمین.